بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين ولا سيما بقية الله في أرواح عجل الله تعالى فرجه ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين.
طيب ذنون الذهب مغاضبات لمشش. ما اگر یک دوره دعاهای قرآن رو بررسی بکنیم، خیلی مطالب عجیبی به دستمون میرسه. ببینیم دعاهایی که تو قرآن شده چگونه است. مثلا تو شدائد چطوری خدا را صدا می زدن خیلی مهمه. یه بحث بسیار ارزشمندی هست که حالا نمیشه واردش بشین. بحث مقام دعاست، اون جایگاهش. یعنی انسان وقت تو مقام خوف قرار داره، خدا رو ممکنه به پنج تا اسم صدا بزنه. همین انسان یه وقت تو مقام رجا قرار میگیره، خدا رو به پنج اسم دیگه صدا بزنه. همش دعاست، داره دعا میکنه، اما به حسب حالت داعی اسم ها فرق میکنه. یکسان خدا رو صدا نمیزنه. اون وقت که بیچارگی بهش رسیده یه جور خدا رو صدا میزنه، اون وقت که مریضه یه جور خدا رو صدا میزنه، اون وقت که مورد حیله واقع شده یه جور دیگه خدا رو صدا میزنه. این یه چیز خیلی مهمیه. ما نمیتونیم تو دست بزاردیم تو زبان فارسی، البته ما هیچ وقت اینا رعایت نمی کنیم. ما همیشه میگم خدا. یه لفظ یاد گرفتیم هم تو میگم خدا، مثلا ما را از این گرفتاری نجات بده. چی در حالی که تو عربی که میرید میرید آیات قرآن با هم فرق میکنه. یه جا میگه یا سمیع و یا علیم، یه جا میگه یا خالق، یه جا میگه یا رازق. مثلا تو مقام توبه غالبا میبینید خدا رو به این اسم صدا میزنید، حی قیوم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. تو مقام توبه خدا رو به حی قیوم صدا می‌زنه. این حی قیوم چه مناسبتی با مقام توبه داره؟ خودش بحث خیلی مهمیه. اسرار زیادی تو اینجا خوابیده. به تعبیر بزرگان میگن عارف سر میدهد، سر نمیدهد. چون هر سری گفتنی نیست. اینه که خیلی کمشو به ماها گفتم. حالا توجه کنید این آیه شریفه رو ببینید تو چه مقامی که انسان قرار میگیره باید چگونه خدا رو صدا بزنه. ما قبل از اون که آیه رو بخونیم خوبه که اول روایت رو بگیم، چون روایت کمک میکنه به تفسیر آیه. روایت از امام صادق علیه السلام. عجبت لمن فزع من اربع کیف لا یفزع الى اربع. تعجب میکنم از کسی که میترسه از چهار چیز، فزع میکنه، ناراحت از چهار چیزه، چگونه پناه نمیبره به چهار چیز. این روایت اگه دقت کنید چهار تا مقام رو تو این روایت برای ما بیان میکنه. تو چهار مقام باید پناهنده به چهار جا بشیم. فزع از چهار چیز لازمش پناه بردن به چهار چیزه. غالبا ما این کارو نمی کنیم، یعنی تو فزع هستیم اما پناه نمی بریم، حواسمون نیست. تو این مقام باید چه بگیم، چه باید بکنیم؟ در زمین روایت اگه دقت کنید چهار تا ذکر مهمم یاد می گیریم که تو چهار جا باید این چهار تا ذکر رو بگیم. به کار بردن ذکر به جا خیلی مهمه. عالم اینطوریه، عالم میدونه که تو این مقام باید این ذکر رو بگه، وقت نتیجه میگیره، فوری میگیره. عجبت لمن فزع من اربع کیف لا یفزع الى اربع. عجبت لمن خاف کیف لا یفزع الى قوله حسبنا الله و نعم الوکیل. تعجب میکنم از کسی که خوف داره، ترس داره تو دلش، یعنی توی این مقام قرار گرفته، چطوری شخص پناه نمیبره به این آیه شریفه؟ حسبنا الله، حسبنا، حسب یعنی کافی، کفایت میکنه، کفایت میکنه ما رو خدا. و نعم الوکیل، خوب وکیلی است خوب. اگه من وکالت بدم به او، حواس من باید جمع باشه، ولی او که خوب وکیل هست، موکل خوب موکلی نیست، وکیل خوب وکیلی، فقط نیازه که من امورم رو واگذار بکنم و آه شما وکیل من، ببین کفایت میکنه یا نه. حسبنا الله و نعم الوکیل. خب پس تو مقام خوف وقتی ترس ما رو گرفت فوری این آیه رو. بعد دقت کنید حضرت توضیح میدن، سرشان بیان میکنن، حکمت این که چرا تو مقام خوف باید این ذکر رو بگیم. میفرمان فإنی سمعت الله عز و جل یقول به عقبه ها، من شنیدم خدای عز و جل به دنبال آیه حسبنا الله و نعم الوکیل این جمله رو میفرماد، فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوء. سرش اینه، این از اسرار آیات الهیه که قرآن ناطق باید برای ما توضیح بده. بگه کجا این ذکر رو بگو؟ تو مقام ترس بگو حسبنا الله و نعم الوکیل، چون من شنیدم خدای عزوجل میفرماد یه چنین انسانهایی منقلب میشن، میگردن به نعمت خدا، نعمت خدا شامل حالشون میشه و همچنین فضل خدا قاعدشون میشه و به این نعمت و فضل خدا سوئی دیگه به اونها نمیرسه. جالبه لفظ سوء رو اینجا نکره آورده، نکره در سیاق نفی، چون قبلش لم یمسسکم سوء هم نکره آورده، نکره در سیاق نفع افاده عموم میده، یعنی تو ترجمهش میگیم هیچ بدی، یعنی یه ذره بدی هم دیگه بهشون نمیرسه. این نتیجه حسبنا الله و نعم الوکیل، اگه بنا بشه خدا وکیل باشه این نتیجه میشه، یه ذره سوء نمیذاره به کسی برسه. سلام علیکم. این اولین جایی که انسان باید حواسش جمع باشه. دوم، عجب تو لمن اغتم، تعجب میکنم از کسی که غمناکه، اغتم ناراحت و محزونه، کیف لا یخضع الى قوله، چگونه این کسی که تو دلش غم و ناراحتیه قصه چرا پناه نمیبره به این آیه، همین آیهی که خوندیم، منطقه از وسط آیه حضرت میخونن نه از اولش. این قسمت که تو موقع غمناکی میگیم اینه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اون کسی که قصه داره این آیه رو چرا نمیخونه تا از قصه در بیاد؟ الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين تو بین عرفا معروف به ذکر یونسیه هست. اینو میگه ذکر یونسیه، چرا که حضرت یونس وقتی که تو اون شدت افتاد، غم و قصه بزرگ تو شکم ماهی، اونم سه تا ظلمت، یکی ظلمت خود زیر آب ظلمت داره دیگه، ولو بالای آب خورشید باشه وقتی ماهی بره تو کف دریا پنجام صد زیر آب تاریک دیگه، یکی هم ظلمت خود شکم ماهی، خود جدار شکم نمیذاره دیگه نور بیاد داخل، یکی هم ظلمت شب دیگه، دید یه جایی تاریکی محض، انسان چشمش هیچ جا رو نمیبینه، هیچ، تاریکی محض. از یونس یه همچین گرفتاری پیدا کرد، یه تاریکی که هیچ ارتباط با هیچ کس نداشت، کسی هم با او ارتباط نمیتونست برقرار بکنه، حالا کی او رو نجاتش بده؟ تو این قصه واقع شده، قصه خیلی بزرگه، ناراحتی خیلی عظیمه، اما دیگه این عظیم بالاتر از خدای عظیم نیست، آخرش همه این عظمت‌ها در مقابل خدا کوچکه. حضرت فرمان تعجب میکنم از کسی که غم و قصه داره چرا پناه به این آیه نمیبره، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بعد حضرت میفرمان فاني سمعت الله عز وجل يقول، من شنیدم خدای عز وجل میفرماد به عقبها، بعد از همین آیه میفرماد فاستجبنا فنجیناه من الغم و كذلك ننجي المؤمنين، ما او را از غم نجاتش دادیم، مؤمنین هم اینطوری ما نجاتش رو میدیم. خب المؤمنین باز جمع محلای و الف و لام افاده عموم میده، لذا تو ترجمهش میگیم همه مؤمنین. ما همه مؤمنین اینطوری لغتشون میدیم. یعنی چطوری؟ تو گرفتاری که میفته دا نوچ نکنه. چرا همچیشون؟ اینا رو خدا نجاتشون نمیده. مگر یه حالا فضلش باشه اونا چه عرض کنم؟ اما این نوچنوچه ای که میکنیم چرا همچیشون؟ این میدونید یعنی چه؟ این یعنی تقصیر با خداست. تشمیله. چرا حرف ساس رو زنیم؟ چرا همچین شد؟ یعنی اگه من جا خدا بودم و قدرت دست من بود من نمیگذاشتم این بشه. معنیش اینه دیگه. چرا همچین شد؟ معنیش اینه که این کارو خدا میتونست جلوشو بگیره، نگرفت، پس خدا ناقصه. معنیش اینه. این چرا همچین شد؟ به قوله ای که میگه از ست و فوش بدتره. من تو جرأت نداره نعوذ بالله به خدا جسارت بکنه همچین با تعبیر خیلی محترمانه اهانتشون میکنه. این خدا وعده نداده. اونی که خدا وعده میده از غم و قصد نجاتش بده اینه. تا تو غم و قصد میفته بگه سبحانه که خدای تو منزهی، تو نمیخوایی به من سوء و عیبی مشکلی به من برسه. هرچه از خودمون ما اینو بهش واقف بشیم. خدای تو منزهی سبحانه که. حالا حضرت یونس اومد بیرون و ذنون مزور حضرت یونس اذهب مغاضبا اومد بیرون در حالی که غضبناک ناراحت بود. فظن ان لن نقدر علیه خیال کرد که ما قدرت برش نداریم. دیگه اینجا وسط آیه یه تیکه حذف شده که چی شده اینا. یه مرتبه میگه فناد و فضلومات. شما یه تیکه این وسط جریان دیگه تو تفسیرها گفته شده که رفت سوار کشی شد و اون ماهی ها اومد و چند نفر بودن قرعه زدن گفتن به اسم الکی بعد میده به جلوی ماهی که این ماهی جلوی کشی رها بکن به اسم از یونس در اومد. گفتن نه نمیشه که یونس رو که نمیشه تو آب بندازیم. یه بعد یه قرعه میزنیم به اسم الکی در اومد. بعد دوباره باز قرعه زن دوباره به اسم از یونس در اومد. گفتن نه این نمیشه. همه میشناختن از یونس رو. گفتن این که نمیشه. یه بعد یه قرعه میزنیم منتظر بودن قرعه به اسم یکی دیگه در بیاد اونا میدختن اشتعال دیگه. بار سوم باز قرعه به نام یونس. خود یونس گفت میدونم چه کردم، این ماهی مأمور منه. تصادفی اینجا نیومده، بهش دستور داده شده بیاد. هیچی انداختنش تو آب یا خودش برای تو آب دیگه. ماهی هم خیلی راحت بدونه اینکه به او اذیت بکنه. خلقومش ماشاءالله خوب بزرگ بود. همچین درستی فرو داد رو رفت تو شکمش. گوشه شکم ماهی جا گرفت. خب حالا اگه نگو خدایت چرا همچین شد اونجا کافی یه دو تا نوچ بگه. عجب بدبختی، عجب گرفتاری، تو چالش شدی. ما کافی بود یه دو تا جمله اینطوری میگفت. قرآن میفرماد لولا کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. اگه تسبیح خدا رو نمیکرد نمیگفت خدای تو منزهی عیب از منه. اگه تسبیح نمیگفت ما تا روز قیامت تو شکم ما نگهش میشیم. این آیه دلالت بر عمر امام زمان علیه السلام هم داره. اینه که میگن حضرت 1400 سال. خدا داره میگه من یونس تو روز قیامت زنده، اونم تو شکم ماهی، نه تو بهترین جا و آب و هوا و اینا. نه خدا وقتی میخواد قدرت نمایی بکنه تو بدترین جا، تو تاریکی، تو شکر ماهی انسان زنده نگهش میده. قدرت خدا اینه. خب پس چی گفت یونس تا گرفتار شد؟ گفت لا اله الا انت. اول وحدانیت خدا رو اقرار کرد، گفت خدایا غیر از تو خدایی نیست. اما مهم ذکر لا اله الا الله اینجا نیست، خوب دقت کنه. اینجا مقام تحلیل نیست، مقام تسبیحه. پس اگه اولم گفت لا اله الا انت، این مقدمه است به قول ما. خدا رو اول به وحدانیت صدا میزنه. مهم اونی که حالا گره رو باز میکنه، حل میشه دور انسان از گرفتاری دریا، تسبیحه. من باید به اینجا برسم، بگم خدای تو منزه، از ماست که بر ماست. اینو اقرار بکنه مثلا حلیه. این برنامه از یونس وقتی که سبحانه که انی کنتو من الظالمین، قرآن بلا فاصله فرماد فستجد ناله، ما اجابت کردیم رو و نجیناه من الغم، از این غم قصه نجاتش دید. بعدا میگید آهای مؤمنین، شمایی که همه میگید خدا رو قبول داریم و ایمان داریم و اینا، و کذالک ننجی المؤمنین، ما همه مؤمنین از غم قصه اینطوری نجات شدیم. هر کدام از ما تو هر غم قصه هستیم، اگه این ذکر رو با توجه به همین معانی که داره، یعنی با درونمون کاملا معترف باشیم، این گونه خدا رو تسبیح بگیم، خدا از هر غم و قصه باشه نجات میده. این وعده خدا از تضمین هم شده دیگه. غم و قصه بزرگتر از شکن ماهی فکر نکنم باشه دیگه، اونجایی که هیچ کس کاری نمیتونه سوارش بکنه. این هم دوت ما دیگه صحبتمون اینجا تمامه. اما خب روایت رو اجازه بدید تو دیگه شم بخونه. عجب چل من مکر بهی، تعجب میکنم از کسی که بهش حیله زدن، سرش کلا گذاشتن. کیف لا یفزع الى قومه، چرا پناه به این آیه نمیبره؟ آیه چیه؟ افضل و امری الالله ان الله بصیر بالعباد. خب مگه این آیه چه رمزی توشه؟ افضل و امری الالله، من امر خودم رو تفویض به خدا کردم. اونم تفویض به کی؟ به کسی که بصیره، یعنی میدانه، بیناست. ان الله بصیر بالعباد. ان الله به منزله تعلیل بهش میگن هست. علت افوزوس، چرا من تفویض کردم؟ چون یه علت منطقه، بدون اینکه سوال و جواب تو آیه بیاد، یه مرتبه میگه ان الله، این ان الله جواب این سوال مقدره کنه. تا میگه مفوض و امری الالله، یکی میگه برای چی؟ چرا خودت نمیکنی؟ چرا تفویض به خدا کردی؟ یه سوال میکنه، جواب میده، میگه چون خدا بصیره به بندگانش، او همه چی میدونه، قدرت داره بهش تفویض بکنم، از مکر و حیله ای که به من شده منو نجات میده. من اگه تنها باشم کلا میرسم. مفضل با امیر الهی، وقتی میخواد برید معامله بکنید، احتمال میدید یه حیله ای چیزی تو کار باشه، که اختم نه، حتی حیله نیست، حتی فروشنده ممکن خبر نداشته باشه. حالا یعنی احتمال دید معاملم خیلی بزرگی میخواید بکنید، خونه، ماشینی، چیزی میخواید بکنید، احتمال دید مورد حیله واقع باشید. این آیه را اگر بخونید مشکلتون حل. ببینید رمز کار دست ما نیست، حواسه بودید چی باید بگید. میریم سر میز معامله، میخوایم همه کار رو خودمون بکنیم، میخوایم با فکر خودمون همه چی، حواسمون هم جمع. خب چه حواسمون هم جمع کنه، آخرش میگه یک کلای گشادی رفته سر اون که خودمون نفهمیدیم. و کی میفهمیم؟ یه مدت که گذشته دیگه کار از کار تمام شد. ای کسی این آیه رو بخونه، توجه به معناش داشته باشه، نه اینکه تو فقط ذکر رو بگید. بگه من کارم به خدا تفویض میکنم. وفق و امر الالله، ان الله بصیر بالعباد. وقتی این رو گفت، خدای متعال چه میکنه؟ خودشو وصل کرد به اون مبدأ اعلا. حضرت فرمان فإنی سمعت الله عز و جل یقول به عقبها، من شنیدم که خدا در عقبی آیه میگه فوقاهم الله سیئات ما مکرو، وقاهم الله، خدا حفظشون کرد از بدیهای اون چه که دیگران حیله میکنند و مکر میکنند. چون اینا تفویض به خدا کردن، خدا مستقیما میاد جلو و حفظشون میکنه. اینا سیئات ما مکرو، بدیهایی که دیگران مکر کردند و میخوان به اینا برسونن، خدا حفظشون کرد. و قاهم الله، این نتیجه شیر این سه تا. چهارم، عجبت لمن اراد الدنیا و زینتها، تعجب میکنم از کسی که دنبال دنیا و زینت دنیاست، پول، قدرت مالی، دنبال اینه. خانم دنبال اینه که زینتاش با مد روز باشه، فرش خونه رو مقال چون یه مقدار کهنه شده پاره میده یه فرش نو میگه، دنبال زینت های دنیا، همش فکرش تو همین چیزه، فلان چیز عوض بشه، نمیدونم ماشین عوض بشه، خونه عوض بشه، لباسش همچین دقت میکنه توی زینت های دنیایی که باید حتما لباس چی باشه، به سر و وضعش اونقدر میرسه، چقدر باید میسته جلو آینه به خودش بر میره برای چی؟ دنبال زینت دنیا و خود دنیا، حراب دنیا و زینتها. کیف لا یخضع الی قوله، چرا این پناه به این آیه نمیبره؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. یه اراده داره زینت دنیا را، اون که حواس جمعه میگه آن چه خدا خواست، ما شاء الله منش نشد، هیچ قوه ای جز قوه خدا نیست، یعنی هر نیرویی اگه خدا نخواد جمع میشه، یعنی نیروی که من دارم میرم سر مغازه پول در بیارم، و این نیرو رو اگه خدا نخواد نمیتونم کارو بکنم، لا قوت الا بالله. اگه حواسم به این باشه کار درسته، اگه نباشه نه، اون دیگه تضمین نمیشه. لا قوت الا بالله، قوه فقط از اوه، او اگه کمک میکنه همه چی حل، نکنه من دیگه به حال خودم واگذار میشم، آخرش هم قدرت از اوه بالاخره، اما خب میذاره رو پا خودم وایستم، مثل بچه‌ای که بلد نیست راه بره، اگه دستشو به پدر و مادر نداد میگن خب خودت راه بره، ببینم چی میشه، دیگه اگه بخوره زمین نخوره دیگه حالا خودش دیگه، اما اگه دست شد داد تا تفویض میکنه خدا حفظش میکنه. و پس اونجایی که دنبال دنیا و زینت دنیا هستیم این ذکر رو بگیم. من شنیدم خدا در عقبه آیه این جمله رو میفرماد: امترنه انا اقل من کمالا و ولدا فعسا ان یعطین خیرا من جنتک. حالا این قضیه داره، دو نفر بودن که باغ داشتن و یکشون متکی به خدا بود، یکشون متکی به خودش بود. اون یکی متکی به خودش بود و ازشان خیلی خوب بود. خلاصه اون ذکر نگفت، اون یکی که ذکر نگفت وضعش باقی موند، اون که ذکر نمیگفت یه مصیبتی به باقش رسید و تمام از بین رفت. حالا این مال گفتگوی قبل از جریانه، هنوز مصیبت اتفاق نیفتاده بود. اون آدم خوبه با آدم بده داشت میگفت انترنه، اگه منو میبینی که از تو مالم کمتر است، فرزندم کمتر دارم، انا اقل من که مالم و ولدا، حالا میبینی مال و ولد من کمتر از توه، فعسا ان یعطینه، خدا ممکنه شاید به من عطا بکنه خیرا من جنت، بهتر از بهشت تو. این بهشت تو یعنی باغ تو، بهتر از این باغ تو خدا به من. اول چی میگفت به رفیقش؟ اول گفت ما شاء الله لا قوت الا بالله، خب چه خدا خواست، قوه جو قوه او نیست. اول این ذکر رو گفت، بعد به رفیقش اون جمله رو میگه. پس اینم حواسمون باشه، هر وقت دنبال مال دنیا و زینت دنیا بودیم، اگه واقعا میخوام تضمین بشه که این دنیا بهمون رو بیاره، بتونیم کسب مال بکنیم و بتونیم تثبیت بکنیم، این ذکر رو بگیم. وقتی توجه به این ذکر کردیم با معناش ما شاء الله لا قوت الا بالله، اونجا دنیا برامون میاد، تثبیت هم میشه، تضمین میشه، پابرجاست، میمونه. این خلاصه این روایت، چهار تا مقام رو تو این روایت خوندیم با چهار تا ذکر در چهار حالت مختلف آشنا شدیم. انشاءالله که این چهار قطبه رو فراموش نکنیم. یک بار دیگه این چهار مرحله رو عرض میکنیم. یکی مقام خوف بود که تو مقام ترس انسان میگه حسبنا الله و نعم الوکیل. یکی مقام غم و غصه بود، تو مقام غم و غصه میگه که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یکی در مقام مکر و حیله بود، اونجا میگه که افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. یکم در مقام کسب دنیا و زینت دنیا، میخواد بره از دنیا و از زینت دنیا بگیره. اینجا آیه ما شاء الله لا قوت الا بالله را میگه. یه نکته ای که تو هر چهار قسمت اینجا بود، شاید اگه دقت میکردید جاش بود سوال میکردید، تو این حدیث حضرت تو هر چهار مرحله میفرمان فإنی سمعت الله عز و جل یقول، من شنیدم، نمیفرمان فإن الله تبارک و تعالی یقول، خدا میگه، من میشنوم و شنیدم از خدا. اینم یه سرزیست بر اونهی که اهل دل هم نگه. حضرت فاطمه سلام الله علیها تو حدیث کسا یه همچون تعبیری داره. حدیث کسا را خونده دید، حدیث کسار حضرت فاطمه برای جابر بیان میکنن، میگن جریان این شد، پنج نور مقدس همه جمع شدن زیر کسا، پیغمبر دعا کرد گفتن خدایا اینا اهل بیت منه، و از اینا پلیدی رو دور کن، اینا رو پاکشون کن. بعد یه مطلب از فاطمه دارن برای جابر تعریف کنن دیگه، قصه دارن میگن، واقعی که رو زمین اتفاق افتاده، واقعی که تو ملکوت اتفاق افتاده. عرش و فرش همه در محضر از فاطمه حاضره، چون از فرش خبر میدن، میگن این جریان اتفاق افتاده. یه مطلب میفرمان فقال الله عز و جل یا ملائکتی و یا سکان سماوات، از فاطمه دارن میگن، میگن خدا فرمود. از فاطمه تو عرش کجا بودن؟ از فاطمه که زیر کسا بودن. این ارتباط هایی هست که ارتباطش هم بی سینی هست اینطوری. از ملک و ملکوت خبر بند، از همه چی، هرچی خبر هرچی باشه میدونن. خدا داره میگه این ملائکه من از فاطمه دارم میشنوم. بعدم به جابر میگن، نمیگن از بابام شنیدن، بابام میگفت خدا، خودشون میگن خدا فرمود. اینا نکاتی توشه، یکی کسی حواظه جمع باشه خیلی چیز میفرمه. خب خیلی باید عرض ادب بکنیم، از امشب دیگه شب شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها است تا سه روز. یا فاطمه من عقده دل و نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. تن اونایی که مدینه رفتن امروز خوب گریه کنن، اونایی که نرفتن خدا قسمتشون میکنه. یه چیزی میشنون اما شنیدن که ایوان مانم دیدن. تو مدینه هم که میگرده انسان نمیدونه کجا زیارت بخونه، نمیدونه چه بکنه، اون وقت اونجا غم و قصه دلشو میگیره. اما من بارها گفتم اونجا هم از فاطمه میگفتم، گفتم ما راضی هستیم، ما راضی هستیم قبرتون رو ندونیم کجاست، برای اینکه حجت تمام باشه برای مخالفین. هم در دهنشون صف بسته شده مخالفین، هیچی نمیشنن حرف بزن، تو مرکز حکومتشونه. همچی از فاطمه اینا رو مجادشون کردن، دهانا همه بسته شده، قفل زده شده، نیتون حرف بزنن. ما باید راضی باشیم، وصیت مادرمونه، راضی هم هستیم کاملا تا روز قیامت باشه اینطور، چه اشکال داره؟ تا ظهور امام زمان علیه السلام باشه اینطور، چه اشکال داره؟ برای حق باشه، برای اثبات دین باشه، چه اشکال داره؟ یا فاطمه من عقده دل و نکرده، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. Oh, my God. وصیت کردم و شبانه قسمم بده، شبانه موتم کن، بدنم را داخل کفن بگذار. نماز میت و برم بخون و سلام علیه و دفرنی بالله، درم اون شب را بخاک بسپار و ما تعلم حبا. خدا خیلی مشکل بود برای مولاد عمل به این وصیت که میگم لا طول محبا، نمیخوام اعلان بکنی رسما من تازه شدن در تشی من، میخوام مخفیان انجام بگیری. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صلواتك عليهم أجمعين بعد دماء احاط به الموت. پرجگارا به فاطمه ما را ببخش، فرج فرزندش و نزدیک فرما، انقلاب و رهبر ما را در پناهش حفظ فرما، کید و مکر دشمنان را به خودشون برگردان. پروردگارا گذشتگانمون، حقداران به گردنمون، شهدا، امام بزرگوار، مراجع علمای گذشته همه رو رحمت بفرما، به جاه محمد و آله.